الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در سیره عقلا بود که استدلال شده بود بر سیره عقلا، استدلال شده بود به سیره عقلا بر جواز تقلید میت ابتداعا. از این استدلال دو تا جواب دادم. جواب اول گذشت که قانع کننده نیست. جواب دوم اینه که سیره عقلا در صورتی حجت است که در احکام شرعیه و در دائره احکام شرعیه هم جریان پیدا کرده باشد در مرعا و مسمع معصوم، و معصوم ردعی نکرده باشد. کشف بکنیم امضای اون سیره را، مثل مثلا سیره است بر عمل به خبر ثقه. خوبی در شرعیات هم بوده، کسی مسئله را نقل می کرده است، خبری را از امام علیه السلام نقل می کرده است، در مرعا و مسمع امام علیه السلام در محدوده احکام شرعیه جریان داشته است و امام هم ردع نکرده، پس عمل به خبر ثقه را در احکام شرعیه امضا کرده است. و اما در محل کلام چنین سیره‌ای در احکام شرعیه در حضور امام علیه السلام منعقد نشده. درست عقلا برای کارهای روزمره‌شون متخصص مراجعه می‌کردند، می‌خواستن یه چیزی رو تقویم بکنن به متخصص مراجعه می‌کردن، می‌خواستن معالجه کنن خودشون را به حکیم متخصص مراجعه می‌کردن. اینا درسته، ولی در میدان احکام شرعیه عقلا تقلید از میت نمی‌کردن، چون تقلید از میت در زمان امام علیه السلام موضوع نداشته. غایت امر این بوده که به اصحاب حی ائمه علیه السلام مراجعه می کردن، فتوا را از اونها می گرفتن. خب ائمه ردع نکردن، سیره عقلا را در اصل تقلید حی ما پذیرفتیم. اما این که در حضور امام، در مسمع امام، در محضر امام عقلا نسبت به احکام شرعیه از اموات تقلید می کردن، این در اون زمان محقق نبوده. اینه که نمیشه بگیم که چون ردع نکردن پس امضا کردن. نه، ردع نکردن چون موضوع موجود نبوده. عدم ردع حالا تمامش بکنیم، عدم ردع نسبت به این حصه از سیره ممکنه به خاطر نبود موضوع بوده. پس عدم رد کاشف از امضا نیست در این قسم. لا یقال کسی نگوید که در زمان ائمه هم از اموات تقلید می شده، در محضر امام، در مسمع امام، چون کتبی از اصحاب ائمه بوده، کتاب یوم و لیله یونس ابن عبدالرحمن تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام بوده که میان سوال میکنن، کتاب عبید الله ابن علی الحلبی در دسترس بوده که میان از امام سوال میکنن، و اصحاب دیگری کتاب شلمقانی قبل از زلالتش در دسترس بوده، کتاب علی ابن حسن ابن فضال در دسترس بوده، میگه خانه های ما پر از کتاب های ایناست، سوال میکنن از حضرت که چه کنیم اینا منحرف شدن. حضرت فرمود خذوا بما رووا و دعوا ما رووا، فتاواشون را بکنید ولی روایتشون را اخذ بکنید. نه، سیره عقلا هم بر عمل به کتب اموات بوده، و این کتب اموات مشتمل بوده بر دو قسم، یک قسم روایات، یک قسم فتاوی، مثل این کتب حسن بن فضال. بقیه اصحابم مشتمل بوده کتاباشون بر دو قسم، یک قسم فتاوی و یک قسم روایات، عمل بر طبق فتاوی اموات هم در اون زمان بوده. لذا بعضی ها ادعا کردن که تقلید میت ابتداعاً مورد سیره متشرعه، استدلال کردن به سیره متشرعه، سیره متشرعه بر عمل به قول اموات است ابتداءن. می توانیم حاصل الکلام، قائل می گوید هم می توانیم به سیره عقلا عمل بکنیم، چون این سیره عقلا در میدان احکام شرعیم بوده، آمده، سرایان پیدا کرده، هم میتونیم اصلا این رو بگیم سیره متشرعه که دیگه نیازی به عدم ردع نداریم. سیره متشرعه خودش کشف میکنه که از رئیس اخذ کردن. لا یقال فانه یقال، که درست است عمل به کتب اموات بوده، این قابل امکار نیست، و درست است که این کتب هم مشتمل بر روایات بوده هم بر فتاوی، اینا رو نمیشه انکار کرد. ولیکن این که به این کتب عمل میشده است از باب تقلید میت بوده، نه، این ثابت نیست. این کتب مورد تأیید ائمه بوده است، این کتب مورد تأیید اصحاب ائمه بوده، کتب معروفه شیعه بوده، مشهوره شیعه بوده. در حق بعضی از این کتب رسیده است که امام علیه السلام امضا کرده، او را تصحیح کرده است. خب اینا، این کتب مشتمل بر فتاوی حقه بوده، مسلمات شیعه بوده، مطالب حقه بوده که نیاز به تقلید نداشته، چون این کتابها به همین کتاب یوم و لیلهی که از یونس است به نظر امام حسن عسکری هم رسیده است و تأیید فرموده است این کتاب را. اینه که این ثابت نیست، ادعای ما اینه، این که اصحاب ائمه به کتب اینها عمل می کردن، ای از باب تقلید از میت بوده محرز نیست، نه، شاید عمل که می کردن از این باب بوده که اینها ثابت در شریعت بوده، اونی که در کتابها بوده از قبل ائمه تصحیح شده، از قبل اصحاب ائمه تصحیح شده، اینها از کتب مشتمل بر مطالب مجمع علیه بوده، مطالبی که درش ثابت شده، وحی تأیید. خب اگر خطا بود که تأیید نمی کرد بابا، مگر چقدر بوده اونقدر زیاد که نمی. میگن وقتی امام حسن عسکری میگه حقون، ما چه حرفی داری؟ استغفر الله ربی و اینا رو نفرمای. خب اینا باید ولایت را درست بکنید، یه جای دیگه خرابه. بله بابا، اون در اون حق اون رساله میگم، رساله ای را که به من داد بعد تطبیق کردم، یک حرف یا دو حرف کم و زیاد داشت که اونا مضر به مطلب نبوده. اینه که حضرت فرمود خذو، اینا تصحیح میکردن، خذو به ما رو، دعو ما رو، یا این که از زمانی که شلمقانی زلالت پیدا کرد دیگه اون کتابش از تأیید و اعتبار افتاد، دیگه کتاب او مرجع شیعه نشد، اینها همه شاهد بر اینن. ما نیاز نداریم این اطمینان پیدا کنیم، ما احتمالش کافیه. مستدل باید ثابت بکند که در زمان ائمه علیهم السلام تقلید میت بوده. میگیم اونی که در زمان ائمه بوده، اولا اخذ عمدش اخذ به روایات بوده، و اگرم اخذ به اجتهادی بوده، اون اجتهادی بوده که ائمه علیهم السلام تصحیح کردن، عیب نداره. اصلا اجتهاد یونس، اجتهاد حلبی را، اجتهاد زراره را امام صادق غیر تصحیح کنه، برای ما حجتشون چه قول امام دیگه. اینه که ما تقلید اموات را در میان اصحاب ائمه، تقلید اصلا بی شکل که او زمانا نبوده، تقلید از میت را در زمان ائمه، اصحاب ائمه، اهالی شیعه از اموات احراز نکرده ایم. اینه که نمیتونیم ما سیره عقلا را، امضای سیره عقلا را نسبت به تقلید از اموات، امضاشو نمیتونیم احراز بکنیم از عدم رد ائمه علیه السلام یک کلمه، چون شاید این نبوده و ائمه رد نکردن از باب که موضوع نداشته. پس نمیتونی بگی آقا بوده، عدم رد در فرض وجوده، بوده و احراز بکنی بودن را و اونها رد نکنن، آقای خویی گفت بازم نمیشه امضا را احراز بکنیم چون یک حصه را امضا کرده. حالا نه، اون قانع کننده نبود، ولی اگر احراز نکردیم بودش را از عدم رد، نمیتونیم ما به امضا برسیم. اللهم رو مبنایی که مرحوم حاسد محمد باقر ادعا کرده، ایشان در سیره عقلا ادعا کرده که جری فعلی در سیره عقلا لازم نیست، ارتکاز عقلایی کافیه. همینی که ارتکاز عقلا باشه در زمان معصوم و در معرض این باشه که این ارتکاز تسری بکند به احکام شرعیه، بیاد در حوزه دین، بیاد در میدان احکام و ائمه رد نکنن، همین عدم رد هم کاشف از امضاست. ایشان ارتکاز عقلایی را در محضر امام، در مسمع امام کافی دانسته برای احراز امضا. ولیکن به ذهن میاد که نه، این فرمایش ناتمامه. این که لازم باشه بر امام علیه السلام ردع بکند ارتکاز را، عمل هنوز محقق نشده، واقعه وقوع پیدا نکرده، قبل وقوع الواقعه ردع بکنه، مبادا اون ارتکازی را که شما دارید که عملی شده در غیر دین، اون ارتکاز شما به دین سرایت بکند، لازم باشه بر امام اینا را توضیح بدهد که اگر ردع نکرد کشف بکنیم امزارا، نه ما کورباطنیم، نمیتونیم کشفار بکنیم، نمیتونیم مجرد ارتکاز در معرض بودن بگیم کافیه برای کشف امضا. کشف امضا دلیل لفظی نداره، ما به اطمینان باید برسیم، ما باید به یقین برسیم. این که ائمه ما با وجود ارتکاز، لا عمل، عمل نیست، ارتکازه، در معرض سرایت به حوزه دینه، این که ردع نکردن پس قبول داشتن، نه این پس را ما نمیتونیم اطمینان پیدا بکنیم. لذا تمسک بصیر عمده همینه، بر تقلید میت ابتداعا عمده دلیل سیره، استدلال بصیره برای جواز تقلید میت ابتداعا ناتمام به یک کلمه، چون احراز امضا میسر نیست به دو بیان، بیان مرحوم آقای خویی و بیانی که از سابقم بود بعضی دیگرم فرمودن، امکان امضا، امکان رضایت، احراز رضایت امام علیه السلام نیست. لذا تمسک به ادله اجتهادیه برای تقلید میت ناتمامه. و اما ادله فقهاتیه، درست، اینا همه درسته،
در امور دین که یک امر به اصطلاح دنیایی براشون آخرتی هم هست، جانشون اونجوری مراجعه میکنن، ولی در امور دین
اتفاق نیفتاده چون نیاز نبوده. نه، اگر نیاز بود قطعا اینجا مراجعه میکردن، اتفاق نیفتاده. چون نیازی نبوده اتفاق نیفتاده، چون اتفاق نیفتاده عدم رد دلیل بر امضا نمیشه. نه، ما ایرا قبلی میخواستم بگم، ما میگیم عدم رد کاش و از امضای اینا را ما قبول نداریم، ولی با سیره عقلایی را ما قبول داریم که در مرعا و مسمع امام در اون حوزه باشه. منطقه که میگن ردع نکرد، نه، این قابل سیره عقلای در حوزه دین، این قابل، اگر شبهه ردع نداشته باشد این قابل احتجاج و ربطی بی بس نداره. خب سیره چی رو؟ نه بابا، هرگز من رو قبول نکردی، نه اینا رو. خب بگذاریم، این ادله اجتهادیه. و اما دو نفر صحبت کردن دیگه، بقیه و اما ادله فقاهتیه، چون جاش نیست، هر باطله ولو حق باشه جاش نیست. و اما ادله فقاهتیه، برگردیم به کفایه. مرحوم آخون ادله اجتهادیه را کافی نمیدانسته است. بعد در تقلید استمراری هم ظاهر کلام شمینه یه مقدار خلط شده، ولی ظاهر کلام مرحوم آخون در بعد از بعد از مقام ثانی ظاهر بعض کلماتش اینه که میخواد بگه اطلاقات نه تقلید ابتدایی رو میگیره نه استمراری رو میگیره. اگر یادتون باشه مرحوم آخون اصلا میگفت اطلاقات در مقام بیان نیست، اون اصلا از اول گیر کرده بود، میگفت اطلاقا ادله حجیت قول مجتهد اطلاق نداره چون مولا از این جهاتش در مقام بیان نیست و اصلا منکر اطلاقات بود از اول که اشاره کردن. اونی را که محل بحث قرار داده دلیل فقاهتیه که استصحاب باشه، استدلال شده است به حجیت قول میت ابتداءً، تکرارش میکنم بحث در ابتداییه، استدلال شده به استصحاب، یقین سابق داریم شک لاحق، یقین سابق داریم که قول این آقا وقتی زنده بود حجت بود دیگه، ما در این داریم بحث میکنیم، مجتهدی که قولش از حجیت افتاده خدای نکرده از عدالت خارج شده مثلا، او که محل بحث ما نیست. محل بحث مجتهدیه که تا آخر عمر فتواش حجت بود، حالا که مرد به مردن فقط نه سبب آخر، به سبب موت آیا از حجیت افتاد یا نیفتاد، یقین سابق داریم فتاوی این مجتهد در زمان حیاتش آرای این مجتهد کانت حجتن، مفروض بحث ماست. بخ وقتی که چشمش بالای هم گذاش و ماته، شک داریم که آیا این آرایش هنوز به حجیتش باقیست یا نه، لا تنقض الیقین بشک، میگه من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، استصحاب میگه حجیت اون آرا به حال خودش باقیه. اینه که مرحوم آخون این استصحاب را مطرح کرده به این تقریب، بعد آمده جواب داده فرموده که نه مجالی برای استصحاب نیست. چرا؟ مشکل مرحوم آخون عدم احراز موضوعه. گذشت در باب استصحاب، یشترط و یعتبر فی جریان استصحاب احراز موضوع، اگر شک داری زید عادله یا نه، میخوای عدالت زید را احراز کنی، بایستی موضوع محرز باشه، یا اعتبر بقاء الموضوع، احراز الموضوع برای ترتیب اثری که مترتب بر اون موضوع باقیه. فرموده که در اینجا ما احراز بقای موضوع نکردیم، نکردیم بالاتر ادعا کردن. فرمودم موضوع حجیت رأی مجتهده، آراء مجتهده، فتاوی مجتهده، همینجور هم هست دیگه، مبانی مجتهد حجیت نداره، فتاویش حجته. اگر میبینید رساله را ما نگاه میکنیم، از بابی که این مکتوب طریق به فتاوی اونه، موضوع حجیت آراء المجتهده، فتاوی المجتهده، یه مقدمه. مقدمه ثانیه اینه که باز در بحث استصحاب گذشت که ملاک در بقای موضوع نظر عرفه، ملاک در اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه نظر عرفه، چون خطابات به عرف الغا شده نه نظر عقل نه ظاهر الخطاب. عقل باید موضوع را باقی ببیند، عقل باید این مشکوک را بقای اون حادث ببیند، عرف باید بقای او ببیند. فرموده که ملاک نظر عرفه. مقدمه سومم اینه که عرف حیات را مقوم رأی میداند. کسی رأی داره، کسی فتوا داره که زنده باشه. وقتی مرد دیگه مرد، تمام شد. همانطور که خودش رفت، فتواش هم رفت دیگه. اینه که عرف قیامت را از باب اعاده معدوم میدانه. اعاده معدوم، اون عقل که میگه نه، یه چیزی به نام نفس ناطقه باقی مونده است، اعاده معدوم نیست، تکمیل موجوده، اون را عقل میگه. عقل ملاک نیست. عرف میگه شخصی که مرد، من مات، فات، مات، تمام شد. آراشم که با خودش بود، یا آراشم افکار و فتاویشم به تبع خودش تمام شد. فرموده موضوع رأی شخص حیه، حیه که یفتی، حیه که فتوا داره. وقتی خودش مرد، فتوای او، فتوای مضاف به او، فتوا دیگه وجود نداره، رأی وجود نداره. فرموده لا یقال، نگوی آقا پس چرا شما استصحاب نجاست بدنش را میکنی اگر یقین سابق داری، یا استصحاب طهارت بدنش را میکنی اگر یقین سابق داری؟ گفته لا یقال، فرق است، اینم همه قبول دارن، کبرا را، فرق است بین بعضی از آثار و بعض دیگر. عرف یه چیزایی را برای احکامی مقوم میداند، برای یک احکامی مقوم نمیداند. کسی که قبلا مجتهد بوده الان اجتهاد زاله، استصحاب بقای فتواش معنا نداره. در حیال صحبت بکنیم، چون اجتهاد را مقوم حجیت میبیند، اجتهاد را مقوم جواز تقلید میداند. به خلاف این که این آقا مجتهد بود، وجوب اکرام داشت، الان اجتهادش رفت، شک داریم آیا وجوب اکرام داره یا نه. اجتهاد را از حالات میبینن برای وجوب اکرام. اینجا هم همینجور فرموده حیات را مقوم رأی میدانن، حیات را مقوم میبینن. کسی که لا حیات له، لا رأی له. ولی همینها اگر این آقای مجتهد زنده قبلا بدنش پاک بود، مرد، الان شک داریم استصحاب طهارتش میکنن. چرا؟ چون حیات را مقوم نمیبینن برای طهارت و نجاست. حیات را مقوم اونجا نمیبینن، استصحاب میکنیم بقای طهارت بدنش را، استصحاب میکنیم بقای نجاست بدنش را. اونجا حیات مقومی حکم نیست، ولیکن حیات مجتهد مقوم حجیته. چرا؟ چون رأی مجتهده که حجته. رأیم وقتی که حیات باشه، لا رأی لمن لا حیات له. اینه که معروم آخون نمیگه شک داریم در بقا، میگه اصلا موضوع منتفی عرفه. وقتی موضوع منتفی بود، استصحاب بقای حجیت معنا نداره. بعد میگه لا یقال، کسی نگوید که این اشکال شما مبتنی بر این است که ما بگیم همانطور که موضوع حجیت حدوث رأی است، ها کذا بقای حجیتم موضوعش بقاء رأیه. میدانید در کفایم هست در همون مقدمات عناوین را دو قسم کردن. یک قسم از عناوین حدوثشون کافیست برای حدوث حکم و بقای حکم. آخون میگفت همی که شد ظالم یک بار ظلم کرد، حدوث ظلم، اصلا بعد شده اعدل العدول، ولی لا ینال عهدی غالمین. حدوث ظلم کافیه برای این که امامت بی نرسه. امامت خلافت مقام شامخیه، به کسی میرسد که آنیم ظلم نکرده، آنیم بت نپرستیده. حدوث ظلم، حدوث بت پرستی موضوع است برای لاینال حدوثن و بقاءن. این یک قسم. یک قسم نه، حدوث عنوان موضوع برای حدوث محمولش، حکمش، بقاشم موضوع برای بقایش. میگن الحکم یدور و مدار الموضوع حدوثن و بقاءن. میگن اصل اولی همینه. اگر گفت المسافر یقصر، مسافر شدی حدوثن، یقصر حدوثن، بقاءن مسافر بودی، بقاءن یقصر. اما اگر بقاءن آمدی شدی حاضر، دیگه یقصر میره. یقصر موضوعش مسافر است، حدوثش به حدوثش، بقایش به بقایش. و میگن اصل اولی در خطابات اینه که الحکم یدور و مدار الموضوع حدوثن و بقاءن. مستشکل میگه در کفایه دیگه، مستشکل میگه که اگر رأی از این قسم ثانی بود، حق با شماست، ما باید احراز کنیم رأی را تا بگیم که حجیت داره، و چون رأی قطعا منتفیه استصحاب حجیت معنا نداره. اگر حجیت نسبت به رأی از این قسم دوم بود، حق با شماست، احراز رأی لازم است برای اثبات حجیت، برای بقای حجیت، و چون رأی منتفیه استصحاب حجیت معنا نداره. ولیکن فرموده که نه، در باب حجیت رأی ای از قسم اوله. همی که رأیش حادث شد، همی حدوث رأی موضوعه برای حجیت حدوثن و بقاءن. تا رأیش حادث شد دیگه فهو حجتون. میگه این مثل خبره. چطور تا خبر داد، همین خبر حادث شد دیگه حجتون، دیگه حدوثن و بقاءن. ولو صاحب خبر بمیره، ولو خبرم خودش متدرج آنی از بین میره دیگه، ولی حجتش باقیه. گفت قائل میگه رأی از قسم اوله، حدوثش برای بقای حجیت میتونه کافی باشه. خب حالا که میتونه، این مجتهد رأیش حادث شد، یقین داریم به حدوث که یقین داریم، شک داریم با که رأیش منتفی شده آیا حجیت باقیه یا نه. استصحاب میگه همون حجیتی که برای همون رأی حادث بود، همون رأی حادث هنوزم حجته، ولو خود رأی باقی نباشه. ببینید استصحاب میگه همون رأیی که حادث شد همو الان حجته، بقا رأی ما نمیخوای. حدوث رأی به کمک استصحاب کافی میشود برای حدوث حجیت و بقای حجیت، حاصل الکلام. ما نیازی در این استصحاب به بقا رأی نداریم. موضوع استصحاب ما بقا رأی نیست تا بگی موضوع منتفیه. موضوع استصحاب ما همون حدوث رأیه، همون که رأی حادث شد شک در این محمولش داریم. آیا حجیتی را که شارع برای جعل کرد مقیای به حیات بود یا حجیت مطلقه بود؟ یه موضوعیه شک دارم محمولش قایت داره یا نداره. خب هرگاه ما موضوعی داشتیم شک داشتیم آیا قایت داره یا نه، استصحاب میگه استمرار داره قایت نداره. اینو در رسائل، در کفایم، در استصحاب در زمانیات گفتن دیگه. شیئی که مقیای به غایت هست گفته بنشین در مسجد تا ظهر، حتی گفته تا ظهر، اینجا تاشم نگفته، ولی شما شک داری شاید این عمد حکم نباشه، این افضل باشه، عمد اصل حکم نباشه. شما هرگاه شک در غایت داری مقتضای استصحاب استمرار اون حکم است الا ما بعد اونی که شک داری غایت است یا غایت نیست. تمام تلاش قائل اینه که بگه برای استصحاب ما نیاز به بقاء رأی نداریم. حدوث رأی میتونه بتونه ها، لازم نیست کشف بکنیم، حدوث رأی بتونه موضوع باشه برای بقای حجیت کافیه. این قائل اینجور میگه، آخون جواب داده گفته نه آقا حدوثش کافی نیست. مرحوم آخون ادعا فرموده که حدوث رأی برای حجیت بقایی کافی نیست، باید رأی باقی هم بمانه. شاهدش اینه، اگر این مجتهد تبدل رأی پیدا کرد حجیت از بین میره، اگر این مجتهد جنون پیدا کرد حجیت از بین میره، اگر این مجتهد فاسق شد حجیت از بین میره. پس معلوم میشه که حدوث رأی موضوع برای بقای حجیت نیست. ایشون میگه قطعاً ادعا میکنه حجیت از احکامی است که یدور و مدار موضوعش حدوثاً و بقاءاً، به همین شاهد حدوثاً و بقاءاً. حجیت بقایم نیاز به بقا رأی داره و چون اینجا قطعاً رأی ندارد پس نمیتونه استصحاب بکنی حجیت را. این فرمایشیه که مرحوم آخون در جواب از این استصحاب داده. ملاحظه بفرمایید، ببینید اولا این جواب تمام یا تمام نیست، و اگر تمام نیست میشه استصحاب را قبول بکنیم یا نه. ان شاء الله حکم قاضی
یه سوال تعلیقیه.
نه ربطی به این نداره.